السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه فتزودوا فان خير الزاد التقوى. همه شما و خودم را در این ایام شریف به کسب تقوا و رعایت حرمت‌های الهی در همه احوال و شؤون و ساحت‌های زندگی سفارش و دعوت می‌کنم. از خداوند بزرگ می‌خواهیم به همه ما توفیق رعایت تقوا در همه احوال زندگی عنایت و کرامت بفرماید. بحثی که مطرح شد، رعایت اکرام و احترام و ادب در برابر دیگران به عنوان یک اصل اخلاقی و اجتماعی بود. در این زمینه مبحثی مطرح شد که خلاصه‌وار اون را عرض می کنم و بعد به ادامه مباحث خواهم پرداخت. عرض کردیم وظایف و قواعد اخلاقی و فقهی که در روابط با دیگران در اسلام قرار داده شده است بر چند مبنای اصلی استوار است. یک، تکالیف و وظایفی که بر دوش ما در برابر خانواده و جامعه و دیگران قرار داده شده است بر پایه جایگاه و منزلت و شخصیت دیگران قرار دارد. همین که کسی و دیگری از ارزش‌های پایه انسانی و اخلاقی برخوردار باشد، این جایگاه و منزلت موجب تکلیفی بر ما در رعایت حرمت و احترام و کرامت اوست. مبدأ عالم خداوند متعال است که مبدأ همه هستی و جامعه همه کمالات است. همین جامعه کمالات بودن و در برداشتن همه ویژگی های حسن در خدا موجب میشه که ما در برابر او عبد باشیم. تمام وجود ما در برابر او خضوع و خشوع داشته باشد. به تناسب همین مسئله هر جا که کمالی وجود دارد، ارزش‌های متعالی تجلی پیدا کرده است، آنجا از یک کرامت و بزرگی برخوردار و ما در قبال آن موظف به رعایت آداب و احترام و اکرام و تکریم هستیم. این یک، که مبدأ کمالات خداست و در برابر او باید فانی بود و همه وجود را در برابر اون وجود بی‌نهایت و کمال بی‌منتها وقف کرد و نهایت احترام و ادب و عبودیت و بندگی را تقدیم او کرد. در شعاع او ائمه و اولیا و پاکان و خلق خدا قرار می گیرند. هر جا که کمالی وجود دارد، اونجا وظیفه ای در اکرام و احترام و رعایت حقوق وجود دارد، مگر اینکه مواجهه با مزاحمات بشود و قانون و ادب تغییر پیدا بکند. این یک. دو، احسان و جود و کرم دیگری نسبت به انسان و انسانهای دیگر است. هر جا که ببینیم شخصی اهل کرم و جود است، دستگیر دیگران است، در سختی ها به آنها یاری میرساند، این انسانهای اهل سخا و کرم و بذل و بخشش، اینها هم مستحق تکریم و شکر و سپاس و ادب و احترامند. قانون شکر منعم. این هم دو. یک اصل سومی هم در اینجا وجود دارد و آن عبارت است از رعایت مصالح اجتماعی، حفظ جامعه و ارزش‌ها در جامعه موجب قرار دادن حقوق و وظایف می شود. به عنوان مثال عدالت اجتماعی، بهره‌مندی همه انسان‌ها یک اصلی است که موجب می شود تکالیفی بر دوش ما قرار بگیرد نسبت به فقرا و مستمندان. برای اینکه آسیب‌های اجتماعی پدیدار نشود، عدالت در جامعه محقق بشود، وظایف و تکالیفی بر دوش ما قرار می‌گیرد. این سه قانون است. قانون اول، ادای احترام در برابر کمالات هستی و وجودی. دو، ادای احترام در برابر کسانی که اهل انعام و احسان و بذل و جود و سخا و فداکاری و ایثار برای دیگرانند. و قانون سوم، رعایت عدالت اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی الهی در جامعه. این سه مبدأ و مبنای جعل حقوق و تکالیف و وظایف اجتماعی است. اگر کسی خوب دقت کنه در نظامات فقهی ما، در نظامات اخلاقی ما، خواهد دید اصول و آدابی که در فقه و اخلاق ما بر دوش انسانها قرار داده شده در قبال دیگران، حداقل به یکی از این سه اصل پایه برمیگرده. البته یک جا همه اینها جمع میشه، گاهی هم جدا میشه. بنابراین اصل اول، کمالاتی که در یک جا جلوه‌گر است، عقل میگه در برابر او خضوع و خشوع داشته باش، ادب و احترام رعایت بکن. دو، کسانی که اهل فداکاری و ایثار و گذشت و انعام و احسانند، دارای یک ارزش ذاتی هستند، ادب و خضوع در برابر آنها منطق عقل و شرع است. و سوم، تنظیمات اجتماعی و رعایت معادلات و قواعد اجتماعی از قبیل عدالت و پرهیز از آسیب‌هایی که جامعه را تخریب می‌کند. این سه قانون پایه است. ما این را اگر بگیریم می‌بینیم که خدا و روایات ما و منابع دینی ما در چند مبحث و منظومه و دسته به طور خاص ما را وظیفه‌مند کردن رعایت ادب و احترام بکن. خب یه قانون عمومی است، هر جا که مؤمنی و مسلمانی باشد با رعایت قیود و شرایط، میگه ادب و احترام و کرامت او را حفظ کن. این قانون عامه. اما به طور ویژه و خاص یه جاهای اسلام انگوش گذاشته، میگه اینجا به طور خاص رعایت بکن. اینا کجاست؟ یک، همانطور که جلسه قبل و خطبه پیشین هم عرض کردیم، اولیای الهی هستند، هادیان امت، راهبران هدایت جامعه هستند، شخصیت هایی که به خداوند متعال نزدیک ترند و پدر امت و راهنمایان امتند. ولذا بعد از حق خداوند، بالاترین حق، حق رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه زهرا و ائمه هداست و بعد از آن هم کسانی که پیرامون این منظومه هدایت و رشد بخشی و راهنمایی جامعه قرار دارن. این یک محوره. حالا شما وقتی که برید سراغ آیات و روایات، مجموعه ای از تعالیم میبینید که دائم ما را توصیه میکنند. پیامبر و خاندان او را توجه کنید، اکرام و احترام و ادب و اطاعت از اینان را در دستور کار قرار بدید. این قصه اونقدر مهم است که شعاع آن ذریه پیامبر را هم گرفته. در روایاتی داریم که به طور خاص میگه ذریه پیامبر را احترام بگذارید. چرا؟ برای اینکه هر چه به این دستگاه با عظمت و کانون نور و هدایت یعنی رسول خدا نسبتی برقرار بکند قداست پیدا میکنه. این قداست هم در خاندان او، هم در صحابه پاک و عادل او، و هم در ذریه او و حتی این قداست سرایت میکنه به حرم او، به تربت او، به ذریح او. چیزی که گاهی ناآگاهانه وهابی ها اون را نمیفهمند و نفی میکنند. این ارزش الهی و کمالات انسانی و حق هدایت و راهبری که در پیامبر بود و پدر امت بود سرایت میکنه به خاندان پاک او، به ذریه و نزدیکان او و حتی به در و چوب و دیواری که با این خاندان و با این ارزش‌های الهی انتساب پیدا میکنه. این یک محوره. بر اساس همین علما و دانشمندان پاک، عالمانی که وارسته باشند، عالمانی که خود ساخته باشند، عالمانی که بر هواهای نفس خود غالب شده باشند و در مسیر نبوت و رسالت و ولایت قرار داشته باشند، اونها هم شعاعی از این ارزش الهی پیدا میکنند. اما نه همه عالمان، نه اونهایی که فریب دنیا خوردند، نه اونهایی که با سخنان باطل خود عقاید جامعه و ارزش‌های الهی را فرو می‌ریزند و سوس می‌کنند. اونها نه. بارها شنیده اید، گفته شده در قرآن یکی از بالاترین منزلت‌ها برای علما برشمرده شده. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون و آیات دیگری که در شأن و مدح عالمان دین وارد شده. اما در همین قرآن کریم تندترین تعبیرها و تشبیهها درباره عالمانی وارد شده است که رعایت ارزش‌های الهی نمی‌کنند، فریب دنیا خوردند، مغرور به هواهای نفس شدند. همین جاست که قرآن می‌فرماد کمثل الحمار کمثل الکلب. تندترین تشبیهها و تعبیرهای قرآنی درباره علماء سوء وارد شده. ما از همون روز اول در عالم حوزه و درس طلبگی این را می آموزیم که ورود در حوزه و فراگیری معارف دین در حوزه های علمیه بالاترین نعمت هست. اما همین بالاترین نعمت اگر با خودسازی و تهذیب نفس و اخلاق همراه نشود میتواند بدترین نقمت ها بشه. اگر عالمانی که معارف دین را آموختند فداکار باشند، مجاهد باشند، آگاه باشند، دور از هواها و هوسهای نفسانی باشند، اینها هم در سلک همون مسیر نورانی پیامبر و خاندان پیامبر قرار می گیرند. این یک منظومه. اون چه که در مسیر هدایت ما اثرگذار باشد از پیامبر خدا تا عالمان دین و هر اون چه در این منظومه راهبری و هدایت قرار بگیرد ارزش پیدا میکنه. ما در قبال اونها مسئولیم. رعایت آداب و احترام و پیروی از وظایف ما در قبال این منظومه است. خب این یک محوره که زیلش این همه شعاع و دامنه را ملاحظه کردید. این نمونه ای از همون اصل یک و دو که پایه حقوق اجتماعی است که بهش اشاره شد. یک نمونه دیگری هم که اشاره ای به آن در خطبه قبل شد، تنظیمات اجتماعی برای عدالت و بهره‌مندی عموم جامعه هم از کرامت هم از نعمت‌های الهی است. به این دلیل که در اون همه روایات میگه فقرا، ضعفا، ایتام، غربا، نیازمندان، با 7-8 تعبیر میگه همه اونهایی که دچار نوعی محرومیتند، به هر دلیلی از توانمندی های لازم و امکانات مناسب برخوردار نیستند. طبع این ناداری و ناتوانی این است که توانمندان و توانگران غافل بشند، مرتبه اونها را کوچک ببینند، دست اونها را نگیرند. به شدت اسلام در اینجا بر تکریم نیازمندان انگشت گذاشته. نه فقط رسیدگی، نه فقط حل مشکل نیازمند و یتیم و اسیر و محتاج، بلکه رعایت جایگاه او. کمک هم میکنی با حفظ کرامت او باشه. شخصیت انسانی او را پاس دارید. شخصیت یک انسانی که به هر دلیل در ردیف توانگران نیست باید مانند توانگران و گاهی در روایات میگه بیشتر از اون به اون توجه کنید. رسول خدا سنت و سیره خود را بر این قرار داده بودند با بندگان بنشینند، با فقرا و نیازمندان حشر و نشر داشته باشند. اهل صفه که آمدند از مدینه و مهاجرت از مکه و مهاجرت به مدینه کردند، نیازمند و فقیر بودند. پیامبر بخش زیادی از عمر و معاشرت خودش را با اونها سپری میکرد. هر جا هم احساس میکرد که به دیگری به خاطر فقر و ناداری توجه نمیشود، تأکید بر معاشرت نیکو میکرد. اینم یک اصله. یعنی هر آن کسی که به دلیلی معلول است و محروم و ضعیف و نیازمند باید از همه کرامت‌های انسانی برخوردار باشه. این غیر از اون وظیفه عمومی جامعه و وظیفه حکومت است که فقر را بزداید، نیازمندان را حمایت کند. نه، این میگه کرامت او را حفظ کن. شخصیت او در هر جا که باشد باید شخصیت محترم و انسانی شمرد. این هم یک محور دیگری است برای تأمین عدالت، برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی که در اسلام مورد توجه قرار گرفته است و محورهای بعدی را انشاءالله در خطبه‌های دیگر تقدیم خواهم کرد. خدایا به همه ما توفیق رعایت تکالیف الهی در زندگیمون و عمل به این وظایف مهم در زندگی عنایت و کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. روايتي است که هم در حکمت 242 نهج البلاغه وارد شده هم در غرر آمده است از امیرالمؤمنین و همین متن از امام صادق هم نقل شده است در تحف العقول. این روایت این است: بنابر نقلی امیرالمؤمنین فرمودند و بنابر نقلی امام صادق که اتق الله بعض التقا و انقل و اجعل بینك و بین الله سترا او سترا و این رق. روایت می فرماد که ولو بعضی از درجات تقوا را برای خود حفظ کن ولو کم باشد و همیشه میان خود و خدا حجابی را و حرمتی را نگه دار. توضیح این مسئله این است: دستوراتی که ما را به تقوا فرا خوانده اند سه نوع است. بعضی دستورات اینه: اتق الله حق تقاته، این سقف تقواست، تقوا پیشه کنید در اوج، و این کار بسیار دشواری است، این کار اوحدی از ناس و اولیای بزرگ الهی است. حق تقوای خدا به این سادگی قابل عمل و تضمین نیست. این یک دسته، حق تقاته. در دسته دیگر آمده فاتقوا الله ما استطعتم، میگه این میدان باز، این راه گشوده، تا آنجا که میتوانید در مسیر تقوا پیش روید. هر کسی تلاش کند در درجه ای متوقف نشود، پیش رود. اینم یک بیان. یه بیان سومی است که اینجا در این روایت آمده. این بیان سوم اینه که اگر دیدیدم تو مسیر غلط و اشتباهی افتادی، ناامید نشو، از همه خط قرمزها عبور نکن، درجه ای از تقوا هم شده اون رو حفظ کن، همون روزی به فریادت خواهد رسید. تصور نکنید که اگر یه جایی خطایی کردی قابل بازگشت نیست، مرزها را بگذری و بری جلو. نه، هرگز. اتق الله بعد التقا و انقل، همون اندازه‌ای که الان داری اونو حفظ کن. غافل نشی، ناامید نشی، به خاطر خطایی که ازت صادر شد مرزهای باقی مانده را هم زیر پا نگذار. این روایت به این اشاره میکنه. اصل قصه این است که اتق الله حق تقاته، اما این خیلی کار دشواری است. اصل قصه این است که فتق الله ما استطعتم، توقف نکنید، پیش برید. اما در این حال یه نکته دیگر هم هست برای افرادی که وامانده اند و ممکنه ناامید بشوند و از همه خط قرمزها عبور میکنند. میگه اگر یه درجه‌ای داری همونو حفظ کن. حجابی بین تو و خدا و حیایی بین تو و خدا اگر هست اون رو از بین نبر، ولو مرز کوچکی اون رو رعایت بکن. خدایا به ما توفیق رعایت تقوا در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. 19 دی را گرامی می‌داریم، یاد و خاطره شهدای پیشگام نهضت 19 دی از قم را گرامی می‌داریم و همینطور یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و همه شهدای عالی قدر و شهدای گمنام و نام‌آوری که اخیراً تشییع شدند و امام شهدا، یاد همه آنها را گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به ارواح همه شهدا با صلواتی بر محمد و آل محمد. نوزده دی روز کوچکی و کمی نبود، سرآغاز نهضت بود. مردم قم، جوانان و طلاب قم در سیاهی شب ستمشاهی سینه شب را شکافتند، با شجاعت و ایثار خود در برابر ظلم و ستم قد علم کردند و اون افتخار بزرگ را آفریدند. 19 دی حقیقتاً یک مبدأ بود، یک آغاز نورانی و مبارک بود. افتخار آن برای شما مردم شریف و عزیز قم ثبت و ضبط شده است. این راه را باید در قم صیانت کنیم، همچنان از آن حفاظت کنیم. ان شاء الله امسال مراسم 19 دی با سخنرانی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد، البته به شکل مجازی است و ان شاء الله اجتماع در روز 19 دی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد و همه ما و ملت از سخنرانی و هدایت و راهبری مقام معظم رهبری بهره مند خواهیم شد. دو، استقبال از 250 شهید گمنام نام‌آور و عزیز و شریف در این ایام و ایام فاطمیه برگزار شد و اینجا درود می‌فرستیم بر ارواح پاک این جوانان شهید که در دوره دفاع مقدس کشور را و استقلال و عظمت کشور را حفظ کردند. تشییع جنازه آنها در سراسر کشور و در تهران و قم مبدأ تنبه بیشتر برای ما و مردم عزیز ما شد. دیروز هم در قم در مدرسه علمیه فاطمی دو تن از این شهدا دفن شدند و من از همه کسانی که برای این تشییع و زنده داشت نام شهیدان تلاش کرده و میکنند تشکر میکنم و به ارواح آنان درود میفرستیم. سه، ایام فاطمیه به شکل بسیار با شکوهی برگزار شد. بار دیگر ملت ما نشان دادند که در برابر این خاندان و در برابر این بانوی عزیز و شریف اینجور تواضع و فروتنی دارند، قدرشناسی دارند، وظایف خود را در برابر این بانوی بزرگ و خاندان رسالت میشناسند. باید تشکر کرد از مردم عزیز، هیئت‌ها، جوانان، مراجع عالی قدر، بزرگان ما، به ویژه مردم شریف قم که هم در پیاده روی فاطمی هم در احیاء مراسم فاطمی نمونه های عالی را آفریدند. شکر الله مسائیکم و تقبل الله اعمالکم ان شاء الله. اما نکته ای که اینجا وجود دارد این است که ما در این مراسم، در این پیاده روی های فاطمی دیدیم عطر فاطمی چطور فضای معنوی و اخلاقی و صلاح و سداد را در جامعه به ارمغان میاره. من وقتی که در این پیاده روی فاطمی نگاه می کردم، در این شور و شوق فاطمی در میان جوانان تأمل می کردم، میگفتم ای کاش این فضای معنوی، این عطر فاطمی همیشه باقی بود. ای کاش این فرهنگ و عطر و فضای فاطمی در بازار و اداره و خانه و خیابان ما همیشه نورافشان بود. و ما شاهد این بودیم که این فرهنگ جلوی مفاسد و گستاخی های ناروا را میگیره. برادران، خواهران، جوانان عزیز، بازاریان، اداری ها، همه ما باید از این فرهنگ برای معالجه آسیب های امروزمان بهره بگیریم. امیدواریم این فضا و فرهنگ استمرار پیدا بکند. نکته چهارم، سفر رئیس محترم جمهور و هیئت دولت به استان قم در ادامه استانهای دیگر کشور بود که باید تقدیر و تشکر کرد، هم از ریاست محترم جمهوری، هیئت محترم دولت و مسئولان استان. و این سفرها امید است که هم در اون کاهش فاصله ملت و دولت و افزایش اعتماد عمومی به مسئولان مؤثر باشد و هم این که بر اساس کارشناسی دقیق و درست مصوبات آن تنظیم و اجرا شود. همه انتظار این است که این مصوبات برای مردم شریف ما در استانهای مختلف به درستی و دقت توسط مسئولان اجرا شود. مجموعه مصوبات استان هم مصوبات خوبی است. من چند نکته را از میان آنها که بعضی مصوب شده، بعضی قراره که هنوز کارشناسی بشه، مورد تأکید قرار میدم. امروز هم معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور اینجا سخنرانی کردن، از ایشان هم تشکر میکنیم. امیدواریم این نکات به طور ویژه در دستور کار و مصوبات قرار بگیره و پیگیری بشه. یک، مسئله آب و آینده آب هم قم و چندین استان دیگر کشور است. باید با کارشناسی درست و انتقال آب از دریا جلوی اختلافات استانی و مشکلات میان استانها را ما بگیریم. امروز باید شروع کرد، بخش خصوصی را باید آورد، دولت باید همت بکند، آینده را ببیند. نیاز آینده به آب قاعدتاً با انتقال از دریا تأمین خواهد شد و انتظار هست که به این مسئله با نگاه کارشناسی و دقت بالا توجه بشه. نکته دوم، مسائل زیست محیطی است، از جمله خشک شدن دریاچه نمک و برخی از مسائل دیگری که الان تولید مشکلاتی در مسائل زیست محیطی کرده و پیش بینی میشه که افزایش پیدا بکنه. در این زمینه نیاز به ارتقای کشاورزی، توسعه فضاهای سبز، احیای دریاچه نمک و توجه به اون چیزی است که در آینده اگر درست عمل نکنیم آسیبزا خواهد بود. سوم، مسائل عمران شهری و مبلمان شهری و مسکن است که تصمیماتی گرفته شده. ما امیدواریم با رعایت اون ضوابط و اصول اسلامی در شهرسازی و معماری قم بتواند قدم‌های خوبی برداره. من هفته قبلم به کمیسیون عمران مجلس هم عرض کردم که اسلام در حوزه شهرسازی و معماری قواعدی داره که باید همراه با اون امور فنی و کارشناسی مورد توجه قرار بگیره. در هر صورت مسائل عمران و شهرسازی هم بسیار مهمه، از جمله سامان دادن اطراف حرم برای آسایش مجاوران و مخصوصا زائران از سراسر کشور. سالی 20 میلیون جمعیت زائر میاد قم، ما باید خدمات را به اونها ارائه بدیم و ساماندهی اطراف حرم در همین محور سوم قرار میگیره. چهارم، زیرساخت‌های قم به عنوان یک شهر علمی و زیارتی و بین المللی. این شهر برای همه کشوره، خادم همه کشوره، جایگاه و پذیرای از همه کشورهای دنیاست. زیرساخت‌های لازم آن با کاستی‌های زیادی مواجهه که انشاءالله باید به اون توجه بشود. و پنجم، اشتغال صنایع دستی و فقرزدایی و ششم کاهش فاصله مناطق محروم و برخورداره. ما باید همه مناطق شهرمون برخوردار باشن، از زیرساخت‌ها بهره‌مند باشن، نباید شاهد حاشیه نشینی و فقر و استضعاف در برخی از محلات و مناطق باشیم. قدم‌های خوبی برداشته شده کافی نیست، مردم و دولت باید تلاش بکنن این فاصله را کاهش بدن. و نهایتاً مسائل فرهنگی شهر قم است که به دست مردم و مسئولان است و اقدامات تا کنون کافی نیست و امیدواریم قدم‌های اساسی تری برداریم. نکته دیگری که سریع بهش اشاره بکنم، انتظار از دولت و مجلس که در باب فضای مجازی اقدام اساسی تری انجام بدن. و یکی از اقدامات مهم و ایجابی در فضای مجازی اینه که زیرساخت‌های اینترنت ملی و زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته و برخورداری اینترنت ملی را ما افزایش بدیم. به هیچ نحو اقداماتی که انجام شده با دستورات رهبری با نیازهای کشور تناسب نداره و راه حل بسیاری از اون مشکلات و مفاسد به این است که ما اینترنت ملی و زیرساخت فناوری‌های درونیمون را افزایش بدیم. این از نان شب واجب‌تره در بودجه و برنامه‌ریزی‌ها، امیدواریم توجه بشه. مسائل بورس مسئله بسیار مهمیه، مراجعات خیلی زیادی وجود داره، اشهای متوسط و ضعیفی واقعا سرمایه‌شون در بورس از برباد رفته. دولت انتظار میره که یه اقدامات جدی بکنن برای این قشرهایی که همه زندگیشون رو در بورس از دست دادن. واقعا انسان گاهی مواجه که میشه میخواد اشک بریزه، طرف همه زندگیشو در بورس آورده و از دست داده. حالا درست عمل کرده یا نکرده، به هر حال ما قشرهای وسیعی داریم که در این زمینه آسیب دیدن. انشاءالله به این مسئله توجه جدی و فوری در دولت و مجلس انجام بشه. نهایتاً از همه کسانی که به فریاد عزیزانمون و آسیب دیدگان در سیل برخواستن تشکر میکنم و امیدوارم این کمک‌ها برای هموطنان آسیب دیده در سیل ادامه پیدا بکنه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات. خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. ارواح تابناک شهدا، اموات در گذشتگان و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. عزاداری های فاطمیون را در همه کشور و سراسر دنیا مورد قبول و لطف خودت قرار بده. به ما توفیق پیاده سازی فرهنگ فاطمی در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عالی قدر را مؤید و منصور بدار. بر فرج حضرت ولی عصر ارواح نافدا تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.